22 به وقت ایران. چهارشنبه 28 دسامبر 2011 میلادی، هفتم دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاه خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز مهتاب وحیدی راد با تازه ترین خبرها.
متشکرم آقای طاهری. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی، میگوید بستن تنگه هرمز آسانتر از آب خوردن است. وی در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی گفت بستن این مسیر مهم کشتیرانی در صورت لزوم برای ایران بسیار ساده خواهد بود. حبیب الله سیاری افزود در حال حاضر نیازی به بستن تنگه هرمز نیست. روز سه‌شنبه محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، گفته بود در صورت تحریم نفت ایران، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، پس از سه ماه روز چهارشنبه در یک دادگاه قاهره اثر گرفته شد. وی با آمبولانس به دادگاه انتقال یافت و در یک تخت روان به صحن دادگاه آورده شد. حسنی مبارک متهم است که در کشته شدن 850 تن از معترضان که برای کنارگیری وی از قدرت اعتراض کرده بودند دست داشته است. علا و کمال، دو پسر وی و همچنین وزیر کشورش، به همراه 6 تن از مقام‌های امنیتی حکومتش نیز در دادگاه حضور داشتند. علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، میگوید به زودی هواپیماهای سوخوی 100 نفره وارد ناوگان هوایی ایران میشود. وی با اشاره به سفر اخیر خود به مسکو گفت در صورت توافق طرف روس ابتدا باید چند هواپیما به ما بفروشند و پس از مدتی سفارش خرید بیشتر به آنها بدهیم. وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت که به روس‌ها اعلام شده که هر وقت قصد فروش سوخوها را داشتند، ایران حاضر به خریداری آنهاست. در پی درگیری یک نماینده مجلس با رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، معاون پارلمانی رئیس جمهوری از پیگیری قانونی دولت در این زمینه خبر داد. روز سه‌شنبه نماینده فریمان و رئیس سازمان هدفمندی بر سر آمار اشتباه در این باره با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا میرتاج‌الدینی گفته است بعضی از اظهار نظرهای یکسویه و گزارش‌های غیر منصفانه باعث شده تا به عنوان یک روحانی از فردی مظلوم دفاع کنم. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید این اتحادیه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را پیگیری می‌کند. مایکل مان به خبرگزاری فرانسه گفته است انتظار می‌رود که این تحریم‌ها در نشست بعدی شورای امور خارجی اتحادیه اروپا که 30 روز دیگر برگزار می‌شود تصویب شود. در همین حال یک مقام ارشد وزارت نفت عربستان که نام وی اعلام نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است کشورهای عرب حوزه خلیج فارس آماده‌اند تا در صورت عدم صادرات نفت ایران کمبودهای ناشی از آن را جبران کنند. و فرانسه میگوید مقامات ایران باید به حقوق بین المللی درباره تردد آزادانه کشتی‌ها در تنگه‌های بین المللی احترام بگذارند. برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز چهارشنبه گفت تنگه هرمز یک تنگه بین المللی است و تمام کشتی ها طبق کنوانسیون 1982 حق عبور از این تنگه را دارند.
مهتاب وحیدی راد، تازه ترین خبرها را می شنیدیم. معترضان به حکومت بشار اسد در سوریه از ناظران اتحادیه عرب سخت ناخشنودند. این ناظران میگویند چیز وحشتناکی در سوریه ندیده ایم. معترضان میگویند از بشار اسد بازی خوردید. با دکتر علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل منطقه، در همین زمینه گفتگو میکنیم. جان به لب رسیده است. یکی از شاخص‌ترین نمایندگان جناح حاکم بر ایران در مجلس شورای اسلامی دادش از بیداد فامیل بازی به آسمان برخاسته است. از مریلین مونرو هم برایتان میگوییم. مریلین، آه مریلین، مریلین. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همزمان با دیدار ناظران اتحادیه عرب از هومس، 20,000 تن از معترضان به حکومت بشار اسد در خیابان‌های این شهر نارام انبوه شدند. این 20,000 تن در محله خالدیه در مرکز هومس کوشیدند تا به جهان یادآوری کنند که جنبش مردم سالاری در سوریه پویا و مقاوم بر جای مانده است. دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و تحلیلگر و کارشناس جهان عرب، هم اکنون در آن سوی خط تلفن است. آقای نوری‌زاده با سلام، این اعتراض را بیشتر بشکافیم با توجه به اینکه حتی دولت فرانسه هم از کار این ناظران اتحادیه عرب صریحا انتقاد کرده.
درود بر شما جناب طاهری عزیز و به شنوندگانتون سلام. حضورتون عرض کنم، ببینید هر انسان ساده، حالا نمیگم یه کارشناس، یک محقق، یک پژوهشگر، وقتی نگاه میکنه به تصاویری که از هومس میامد زمانی که این هیئت وارد هومس شده بود، شگفتی زده میشد که چگونه حضور 70,000 نفر در خیابان و فریاد و گلوله باران شدن آنها و همینطور کشتاری که رژیم سوریه تا لحظاتی قبل از ورود هیئت ادامه میداد، چطور اینا به چشم رئیس هیئت آقای جنرال سودانی نیامده و همینطور جاهایی که مردم میدویدن به سرعت خودشونو میرسوندن به اعضای هیئت که صحبت کنن، ماموران امنیتی با چوب و چماق مردم رو دور میکردن و هیئت همینطور ایستاده بود نگاه میکرد. این بدبینی که کسانی مثل آقای برهان قلیون یا میشل کیلو، مبارزان سرشناس، از ابتدا داشتن که این هیئت میخواهد توجیهگر مظالم رژیم اسد و جنایتش بشه، این به مرور داره جا میفته. یعنی مردم در روز سوم یا چهارم حس دارن میکنن که این هیئت نیامده که تانک ها از خیابان ها برون، بلکه آمده تانک ها در پس کوچه ها پنهان شون که تا هیئت بیرون رفت بمباران رو شروع کنن. این هیئت نیامده که شبیه یا پیراهن شخصی ها برگردن، نه، پیراهن شخصی ها در کافه استراحت میکنن، وقتی هیئت رفت دوباره شروع میکنن. و در عین حال میزان دستگیری ها و سرکوب در این چند دو سه هفته ای که این طرح قرار بوده اجرا بشه به شدت بالا رفته و مردم میگن چقدر باید هزینه بدن تا اتحادیه عرب اقرار کنه رژیم سوریه جنایتکاره. بنابراین اتحادیه عرب صلاحیت نداره و ماجرا باید به شورای امنیت بره.
واقعا آقای نوری‌زاده، اگر که بپذیریم که این سوءظن معترضان واقعا مبنا و پایه‌ای داره، این معترضان چه کاری ازشون برمیاد در قبال این کار؟
اولا شما اشاره فرمودید به دولت فرانسه. فرانسه برای مردم سوریه و لبنان اون عنوانی رو که بهش میگن در اونجا ام الحنون، مثل در واقع گادمادر یا مادرخوانده است، احساس زیادی داره. خب به هر حال سالها اونجا بوده، گوین که خروجش از سوریه با جنگ‌های پارتیزانی هم همراه بوده، اما به هر حال تأسف بیشتری میخوره از اینکه مثل ترکا، عثمانی ها هم سالها اونجا بودن. و اینه که الان فرانسه خیلی جدی به این مسئله پرداخته. اپوزیسیون سوریه به خصوص شورای ملی تماسهایی رو با ایالات متحده و کشورهای اروپایی ادامه دادن در ظرف دو روز گذشته. خود کشورهای عربی هم، قطر به طور جدی با آنکه نقش اساسی در تکوین این کمیته داشته ولی ناراضیه، و امروز دیدیم قطری ها این نارضایتی رو اعلام کردن. بنابراین من فکر میکنم اگر کمیته 3-4 روز دیگه با تعلل و با این مدل انشالله گربه است با مسائل برخورد کنه، مردم سوریه در یک حرکت چشمگیر عدم صلاحیت شورا رو اعلام خواهند کرد و مسلم این مسئله هم در اتحادیه عرب و هم در میان کشورهایی که ناظر بر رویدادهای سوریه هستند واکنش سریع ایجاد خواهد کرد.
با توجه به اون چیزی که بهار عرب خونده شده، این حرکت جهان عرب به سوی دموکراسی و مردم سالاری، اگر این سوء زنها به جا باشد، آقای دکتر نوری‌زاده، چقدر به حیثیت خود اتحادیه عرب لطمه و آسیب خواهد رسید؟
جناب طاهری، همین الان هم لطمه زده. یعنی میخوام براتون بگم اتحادیه عرب که در شکل جدید خودش بعد از تصمیمی که راجب لیبی گرفت، اعتبار پیدا کرد و از یک دستگاه بوروکراتیک بی ارزه بدون قدرت بیرون اومد، بلافاصله این اعتبار رو خرج کرد در سوریه. و اینه که اگر واقعا در سوریه شکست بخوره، من تصور نمی کنم توده های عرب دیگر اعتباری آنچنان برای اتحادیه عرب قائل باشه.
با سپاس از دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و تحلیلگر در لندن.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در پی افشای خبر فروش تجهیزات الکترونیکی ساخت اسرائیل به ایران گزارش داد که مسئولان دولتی و شرکت سازنده این تجهیزات از صدور وسایل نظارت و ردیابی اینترنتی به جمهوری اسلامی بیخبر بودند. سران وزارتخانه‌های بازرگانی و دفاع و همچنین سازمان گمرک اسرائیل هم گفتند که سیستم کنترل ترافیک اینترنت را کمپانی توزیع کننده دانمارکیان با نام و مشخصات دیگری به دولت ایران فروخته است. اطلاعات بیشتر درباره همین ماجرا در گزارشی از نادر صدیقی از رادیو فردا.
بلومبرگ از قول مقام‌های اسرائیلی نوشته است که وسایل ردیاب و کنترل ترافیک اینترنت ساخت کمپانی اسرائیلی در اصل به شرکت رنتک توزیع کننده دانمارکی فرستاده شده و در دانمارک بسته‌بندی این تجهیزات تغییر یافته و برچسب ساخت اسرائیل نیز از روی آنها برداشته شده و سپس با مشخصات و نامی دیگر برای شخصی به نام حسین در ایران فرستاده شده است. بلومبرگ اضافه می کند که این معامله نشان می دهد که دولت ها در مسدود کردن داد و ستد جهانی تا چه اندازه بی تأثیرند و تکنولوژی های حساس چگونه سهل و آسان در اختیار رژیم های خودکامه قرار می گیرند و به عنوان ابزار اختناق به کار می روند. بلومبرگ در ادامه می نویسد که چنین ابزاری که در ایمیل ها و دیگر پیام های اینترنتی نفوذ می کند و از محتوای آنها آگاه می شود و فعالیت های اینترنتی را ثبت و ضبط می کنند و نقشه محل تلفن های همراه را مشخص می سازند، از سوی حکومت های مانند رژیم های ایران، بحرین و سوریه مورد سوء استفاده قرار گرفته است. به نوشته بلومبرگ روشن نیست که مشتری نهایی حسین در ایران چه سازمان و دستگاهی است و حکومت اسلامی از آنها چگونه و برای چه منظوری بهره برداری خواهد کرد. بلومبرگ از قول یک کارشناس مقیم نیویورک می افزاید این واقعیت که رژیم های آدم کش تکنولوژی های غربی را برای نظارت بر شهروندان خود به کار می گیرند نشانگر این واقعیت هم هست که چارچوب کنترل صدور ابزار و تجهیزات و جلوگیری از معاملات نادرست کارا و مؤثر نیستند و همواره راه هایی برای انتقال فناوری ها به رژیم های دیکتاتوری وجود دارد. فناوری هایی که می توانند به عنوان اسلحه به کار گرفته شوند ولی به چنین عنوانی تلقی نمی شوند. مایکل نیومن، مدیر کمپانی وب سنس در سندیگوی کالیفرنیا، سازنده نرم افزار فیلترینگ اینترنت با 40,000 مشتری، به بلومبرگ گفته است که اخیراً تقاضای خرید 2 مشتری بالقوه را که آدرس شرکت هایشان در سوئیس و امارات متحده عربی ذکر شده بود رد کرده، چرا که مقصد نهایی سوریه بوده است. در هر حال 3 از کارمندان پیشین شرکت اسرائیلی آلات، سازنده وسایل کنترل ترافیک اینترنت، به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که همه کارکنان این شرکت می دانستند که مقصد نهایی این تجهیزات ایران است، ولی مقام‌های مسئول شرکت می گویند که از این امر بی‌خبر بودند و سیاست شرکت در امر صادرات در چارچوب مقررات دولت اسرائیل انجام می شود. دولت جمهوری اسلامی در این مورد تا کنون واکنشی نشان نداده است.
نادر صدیقی، تجهیزات الکترونیک برای حکومت‌های استبدادی، برای حسین در جمهوری اسلامی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ایران آنچه بیداد فامیل بازی خوانده شده، داد یکی از شاخص‌ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی را درآورده است. انتصاب داماد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به مقامی حساس از عوامل به فریاد درآوردن احمد توکلی از جناح اصولگرای حاکم بر ایران است. آقای توکلی همزمان با این دادخواهی از فامیل بازی یادآوری کرده که فساد اداری در جمهوری اسلامی سالانه میلیاردها دلار به ایران زیان میزند. وحید پور استاد از رادیو فردا گزارش میدهد.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از انتصاب مهدی خورشیدی داماد محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان استاندارد انتقاد کرد. مهدی خورشیدی که حدوداً 30 سال سن دارد در حال حاضر رئیس شورای مشاوران رئیس جمهور ایران است. او چندی قبل از حلقه اسفندیار رحیم مشائی یعنی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد که از سوی اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی جریان انحرافی نامیده میشوند به شدت انتقاد کرده بود. وبسایت الف از سایت‌های نزدیک به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هم در پی انتصاب داماد محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان استاندارد نوشت دولت آقای احمدی نژاد باید بابت این انتصاب از رهبر ایران احساس شرم کند که از آبرویش برای دولت شما مایه گذاشته است. علاوه بر این خبرگزاری کار ایران ایلنا از نشست بررسی جرائم و تخلفات بانکی گزارش داده که احمد توکلی در آن نشست با برشمردن فامیل بازی به عنوان یکی از ریشه های فساد اداری و مالی در ایران از محمد جهرومی مدیر عامل سابق بانک صادرات، کوروش پرویزیان مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات ایران و اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان افراد یاد کرده که صلاحیت لازم را برای مدیریت نداشتند. محمد جهرومی در زمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی مدیر عامل بانک صادرات بود و پس از افشای آن از سمتش کنار گذاشته شد. کوروش پرویزیان هم پس از برکناری از بانک توسعه صادرات در حال حاضر مشاور وزیر اقتصاد و مشاور بانک مرکزی ایران نیز هست. احمد توکلی با بیان اینکه فساد اخیر بانکی یک نوع فریب، تقلب و جعل اسناد است میگوید عنوان شده که مدیران عامل بانک‌ها هر 15 روز با رئیس دفتر رئیس جمهور جلسه می‌گذاشتند و با وی دیدار می‌کردند. از این رو باید معلوم شود که این جلسات برای چه برگزار می‌شد. البته در نشست بررسی جرائم و تخلفات بانکی احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس انتقادات دیگری هم داشت و گفت آقای پور محمدی صلاحیت قائم مقامی بانک مرکزی را نداشت و باید از همان ابتدا با افرادی که در عرصه فساد اقتصادی فعالیت می‌کردند برخورد میشد. آقای توکلی همچنین انتصاب فردی بدون سابقه کار و با نسبت فامیلی را به عنوان مدیر عامل صندوق بین‌المللی ایران و ونزوئلا نوعی تخلف دانست و در عین حال تاکید کرد وضعیت ایران از نظر فساد در بین 130 کشور رتبه 38 را دارد و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سالانه فساد اداری 34 میلیارد دلار بر اقتصاد ایران آسیب می‌زند.
از فامیل بازی داد گزارشی بود از وحید پور استاد. ملاقات عنوان رشته برنامه ویژه ای است که به تازگی به فهرست برنامه‌های رادیو فردا افزوده شده. در هر بخش از این رشته برنامه یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی می شوند. رشته برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه ی هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 و 17 رادیو فردا پخش می‌شود. همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از همین زندانیان می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
مصطفی نیلی از فعالان دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین است. مصطفی نیلی زمانی که خود را برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق آماده می کرد در دیماه سال 88 بازداشت شد. سرنوشت مصطفی نیلی پس از بازداشت تغییر کرد. فاطمه نیلی، خواهر مصطفی، در گفتگو با سایت خبری جرس نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران میگوید روز تاسوعا پنجم دی ماه 88 در حالی که همراه با مصطفی در تقاطع خیابان فلسطین انقلاب بوده، لباس شخصی ها به آنها حمله کرده و برادرش را دستگیر می کنند. آن بازداشت 40 روز به طول می انجامد و این فعال دانشجویی پس از 40 روز تحمل سلول انفرادی در زندان اوین با سپردن وثیقه آزاد می شود. اما تیر ماه 89 مصادف بود با احضار مصطفی نیلی به دادگاه انقلاب اسلامی تا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی پاسخگوی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب باشد. آن محاکمه و دادگاه حکم 3.5 سال حبس تعزیری برای مصطفی نیلی رقم زد. حکم بدوی نیز در دادگاه تجدید نظر تمام و کمال تایید شد. حکمی که 1 سال بعد در 27 تیر ماه سال 90 به اجرا درآمد و از آن زمان به بعد این فعال دانشجویی که خود را برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق آماده می کرد در بند 350 زندان اوین محبوس شد. از زمانی که مصطفی نیلی در بند 350 زندان اوین محبوس است، نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند و آنگونه که خواهرش به سایت جرس گفته، از خانواده خود خواسته تا برای گرفتن حق مرخصی درخواستی از مسئولان زندان نداشته باشند. مصطفی نیلی، فعال سابق دانشجویی، همچون دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین، از داشتن تماس‌های تلفنی روزانه نیز محروم است.
همچنان در ایران، شورای فرهنگ عمومی کشور روز چهارشنبه امروز از غیرقانونی بودن فعالیت‌های خانه سینما از دیدگاه خود خبر داده است. این تازه‌ترین اقدام یک سازمان دولتی بر ضد نهاد صنفی سینماگران ایرانی به شمار می‌رود. بابک غفوری آذر.
همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان خانه سینما و معاونت سینمایی وزارت ارشاد، روز چهارشنبه شورای فرهنگ عمومی کشور از غیرقانونی بودن فعالیت خانه سینما خبر داد. به گفته منصور واعظی، رئیس این شورا، در جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور جواد شمقدری، معاون سینمایی و مسئولان حقوقی وزارت ارشاد، موضوع فعالیت‌های خانه سینما و اساسنامه فعلی آن مورد بررسی قرار گرفته و اعضای شورای فرهنگ عمومی به دلیل تغییر بدون اطلاع اساسنامه خانه سینما، رأی به غیرقانونی بودن این نهاد صنفی دادند. این تصمیم در حالی اعلام می شود که مسئولان خانه سینما تا 3 هفته دیگر باید در دادگاه کیفری از این نهاد در برابر شکایت وزارت ارشاد دفاع کنند. وزارت ارشاد به همان دلیلی که شورای فرهنگ عمومی خانه سینما را غیرقانونی دانسته، از این نهاد به دادگاه شکایت کرده است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، اقدام اخیر شورای فرهنگ عمومی پیش از برگزاری دادگاه خانه سینما را ناشی از فشارهای روزافزون وزارت ارشاد برای توقف هرچه سریعتر فعالیت‌های خانه سینما می‌داند.
بعد از بیانیه 4 سنت خانه سینما که اشاره به شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما داشت، به نظر می‌رسه که تصمیم دولت و وزارت ارشاد از 2 سال پیش در پیش گرفته بود و حالا به شکایت رسیده جدی‌تر شده و میخوان یک جورهایی دیگه این تصمیم که خانه سینما فعالیت‌های صنفیش رو ادامه نده انجام بشه و صورت بگیره زودتر و میخوان همون شورای عالی سینمایی که از چند وقت پیش راه انداخته بودن رو جدی‌تر جا بندازن و یک جورهایی خانه سینما رو حذف بکنن تا سنوخ زیر مجموعه شورای عالی سینما به فعالیتشون ادامه بدن.
غیرقانونی اعلام شدن فعالیت‌های خانه سینما یک روز بعد از حملات رسانه‌ای شدید خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان به این نهاد صنفی صورت می‌گیرد. این رسانه‌ها بیانیه اخیر 4 صنف سینمایی در همکاری نکردن با جشنواره فیلم فجر به دلیل شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما را اقدامی علیه نظام دانسته بودند. آقای صدیق درباره دلایل اوجگیری دوباره حملات به خانه سینما پس از ماجرای بازداشت مستندسازان اعتقاد دارد.
خانه سینما مهمترین تشکل سنفی ما در بحث فرهنگ و هنر هست و بعد از تمام فشارهایی که در دو سال گذشته به این مجموعه وارد شده، هنوز نقدهایی به سیاستگذاریهای فرهنگی و هنری حاکمیت و دولت داره و هنوز پاپس نکشیده و به نظر میرسه این برخورد وزارت ارشاد و شورای فرهنگی عمومی در راستای همون رفتارهای غیرقانونی باشه که در حاکمیت صورت میگیره و خارج از محدوده تصمیم گیری وزارت ارشاد هست و بیشتر به تصمیم گیری مجموعه حاکمیت برمیگرده، منزوی کردن خانه سینما.
فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در واکنش به اعلام خبر غیرقانونی بودن فعالیت این نهاد از سوی یکی از شوراهای نظارتی دولتی گفته است که از نظر مسئولان خانه سینما حکم رسمی و قانونی در مورد جایگاه خانه سینما از سوی قوه قضاییه اعلام خواهد شد و شورای فرهنگ عمومی در جایگاه تعطیل کردن خانه سینما نیست. خانه سینما شامل مجموعه 29 صنف سینمایی ایران است که در اواخر دهه 60 شمسی آغاز به کار کرد. اکثریت سینماگران ایرانی عضو این نهاد هستند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در پی فروش مجموعی از عکس‌های منتشر نشده مرلین مونرو، ستاره زیبای سینما در قرن بیستم به ارزش 352,000 دلار، این روزها نمایشگاهی هم از این هنرمند سرشناس در شهر وین، پایتخت اتریش برپاست. در این نمایشگاه نزدیک به 400 شیء شخصی و خصوصی مرلین مونرو به تماشا گذاشته شده. از این نمایشگاه دیدنی که تا دو ماه دیگر برپاست بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان. میریان از مرلین میگوید:
They delight in fighting duels, but I prefer a man who lives and gives expenses.
مرلین مونرو، خواننده و ستاره مشهور سینما، در قرن بیستم 49 سال پیش، زمانی که 36 سال داشت، بر اثر مصرف بیش از اندازه داروهای خواب‌آور دست به خودکشی زد. به این ترتیب اگر این بازیگر جذاب سینما زنده می بود، امسال 85 سالگی خود را جشن می گرفت. ولی با این حال به همین انگیزه مجسمه بسیار بزرگی به بلندی 8 متر به نام مونرو جاویدان در تیر ماه امسال در شهر شیکاگوی آمریکا رونمایی شد و در پی آن حدود 400 شیء شخصی ملی مونرو هم در چارچوب یک سلسله نمایشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای آمریکا و اروپا به نمایش درآمد. پس از شهر فرانکفورت در آلمان، حال این نمایشگاه در شهر وین، پایتخت اتریش برپا شده و در آن لوازم و اشیایی از مرلین مونرو ارائه شده که از جمله آنها می توان به لباسها، کفشها، دست‌نوشته‌ها، دفتر تلفن، لوازم آرایش و به طور کلی ده‌ها شیء دیگر که این ستاره سینما همه روزه با آنها سر و کار داشت اشاره کرد. در نمایشگاه شهر وین، ملی مونرو به عنوان یک زن حساس و در این حال زیرک و باهوش و موفق هم نشان داده شده. زن زیبایی که در نوجوانی مدل عکاسی و نقاشی بود و سپس وارد دنیای خوانندگی و سینما شد و در مدت کوتاهی در حدود 30 فیلم خواند و بازی کرد. بعضی ها داغش رو دوست دارن. یکی از این فیلم هاست که 45 سال پیش سینماهای ایران را هم تسخیر کرد. بازی در فیلم به چهره مرلین مونرو ابعاد جهانی بخشید و معروفیتش به حدی رسید که به مراسم رسمی هم دعوت می شد که یکی از آنها شرکت در جشن تولد جان اف کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا بود. مرلین مونرو پیش از خواندن آوازی در این مراسم، تولد کندی را به این شکل شاد باش گفت: نمایشگاه حدود 400 شیء شخصی مرلین مونرو در حالی در شهر وین پایتخت اتریش برپا شده که به تازگی یک مجموعه از عکس‌های منتشر نشده‌ای از این ستاره زیبای سینما هم ارزش 352,000 دلار در آمریکا به فروش رسید. این عکس‌ها متعلق به زمانی است که مرلین مونرو 20 سال داشت. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. شهرام میریان، رادیو فردا.
با مریلین مجله شبانگاهی را به بایگانی می سپاریم. رادیو فردا از میزبانی شما باز نمی ایستد. علیرضا طاهری.